توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. و منها ما ذکره بعضون من انه یحصل به فرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین کما اذا حسر العسکر و البلده و فرض قیمت الطعام خارج البلده ضعف قیمته فی البلد فاشترى بعض اهل البلد من وراء سور البلد طعاما من العسکر به ثمن متوسط بین القیمتین فالمشتری مغبون لزیادت الثمن على قیمت الطعام فی مکانه والبایع مغبون لنقصانه عن القیمت فی مکانه و یمکن رده به ان المبیع بعد العقد باغ على قیمته حین العقد ولا قبن فیه للمشتری مادام فی محل العقد و انما نزلت قیمته به قبض المشتری و نقله ایاه الى مکان رخص و بالجمله الطعام عند العقد لا یکون الا فی محل واحد له قیمت واحده و منها ما ذکره فی مفتاح الکرامه فی مفتاح الکرامه من فرضه فی ما اذا دعا کل من المتبایعین الغبن کما اذا بیع ثوب بفرس. بحث در جمله ای بود که مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده بودند که گاهیس بایع مغبونه، گاهیس مشتری مغبونه و گاهیس در یک معامله هم بایع مغبونه و هم مشتری، ولی فرض این صورت رو فقها فرمودن خالی از اشکال نیست، بلکه مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه فرموده بودن اصلا این فرض محاله، نمی شود در یک معامله هم بایع مغبون باشه و هم مشتری مغبون باشه، برای این که مغبون بودن بایع در وقتی است که جنس را به ارزانتر از قیمت خودش بفروشه و مغبون بودن مشتری به این است که جنس را به گرانتر از قیمت خودش بخره. و چطور می شود در یک معامله هم قیمت گرانتر از جنس باشه هم قیمت ارزانتر از جنس باشه؟ پس اصلا محال از تصویرش. ولی فرمودن معاصرین برای این مسئله فروضی را ذکر کردن. فرض اول رو مرحوم محقق قمی ذکر کردن رضوان الله علیه که از اون فرض ما جواب دادیم. فرض دوم این بود که عرشبت که دو سلعه را و دو کالا را در یک معامله با دو قیمت بخره و فرض این است احد از سلعتین را به ارزانتر از قیمتش بفروشه و سلعه دوم را به گرانتر از قیمت خودش بفروشه، نسبت به سلعه اول عرشبت که بایع مغبونه و نسبت به سلعه دوم مشتری مغبونه. فرمودن این تصور داره که این رو هم مرحوم شیخ جواب دادن، گفتن بالاخره این دو سلعه اگر قابل تفکیک باشن می شود دو معامله و اگر قابل تفکیک نباشن باید مجموع السلعتین را حساب بکنیم، اگر مجموع قیمت کمتر و قیمت بیشتر با مجموع قیمت متعادل یکی باشد هیچ کدام از اینها مغبون نیستند. بله اگر مجموعش کمتر از قیمت واقعی مجموع باشه فقط بایع مغبونه و اگر بیشتر باشه فقط مشتری، اما این که هر دوی اینها مقبون باشند حرف درستی نیست. فرض سوم این بود که ما قبل را درش تصرف کنیم و بگیم مراد از قبل معنای اعمشه نه معنای اخص، چون قبل به معنای خدیعه بود و خدیعه را عرض کردیم یعنی خلاف واقع نشان دادن، جنسی را سابقا نشان داد و خریدار روی اطمینان این که همون جنسی را که دیده است میخره، ولی بعدن معلوم شد که این جنس اون وصف عالی را نداره و الان جنس پستری است به یک قیمتی خریدن. فرض کنید جنس خوبی را 10 تومان خرید، در حالی که وقتی که خرید این جنس خوب نبود، و فرضم بکنیم قیمت جنس بد در زمانی که عقد واقع شده است 15 تومان بوده، پس اینجا هم بایع مغبونه و هم مشتری مغبونه، اما مشتری مغبون است چون کالای خوب را به 10 تومان خرید و این کالا الان کالای خوب نیست، اما بایع مغبونه برای این که بایع کالای بد را به 10 تومان فروخ، در حالی که قیمت این کالا 15 تومان بوده است دیگه، پس چون به کمتر از قیمت خودش فروخته است بنابراین خیار قبل برای این آقای بایع هم ثابته. و مرحوم شیخ این وجه رو و این قسم رو میگن بهترین اقسامه که ما میتونیم برای حرف مرحوم شهید رضوان الله علیه مصداقی پیدا کرده باشیم. منتها اشکالش این است که لازمه این حرف اینه بگیم مراد از شهید در قبن بالمعنی الاعم، در حالی که ما وقتی به کلمات شهید مراجعه می کنیم از کلمات شهید استفاده می کنیم که مراد ایشون از قبن همون قبن اصطلاحی است و قبن بالمعنی الاخص، یعنی تفاوت در قیمت نه تفاوت در اوصاف. اگر بتوانیم بگیم شهید مرادش از قبن اعم است از تفاوت در اوصاف و تفاوت در قیمت، این وجه بهترین وجهه، اما اگر شهید مرادش از قبن تفاوت در قیمت باشه، چون اینجا تفاوت در اوصاف بوده است نسبت به مشتری، بنابراین برای هر دوی اینها باز هم خیار تصویر نداره. این هم فرض چندم، این هم فرض عرشبت که سوم. فرض چهارم این که بایع و مشتری را ما تصور کنیم در دو محل و در هر محلی جنسی را که خریدن قیمت معینی داره و در یک جا ارزانتره در یک جا گرانتر. مشتری در محلی است که جنس ارزانتره و بایع در محلی است که جنس گرانتره. اینها بدون اطلاع از واقع بیان این جنس را به یک قیمت متوسط بخرن. مثلا مثالی که ایشون میزنن، اگر لشکر آمد و شهری را محاصره کرد و اجازه نداد کالاها از این شهر خارج بشه و این شهرم اصلا محل تولید این نوع کالاست، خب کالا که روی دست تولید کنندگان در شهری بماند قیمت چجوری میشه؟ پایین میاد. وقتی کالا از این شهر به جای دیگر صادر نشد و فقط از اینجا هم کالا صادر میشه، در اون محلی که کالا صادر نشد قهرن قیمتش چجوریه؟ بالاست. حالا بایع در محلی است که قیمت این کالا بالاست، یعنی خارج از سور، و مشتری در محلی است که قیمت این کالا رخیص ارزانه چون داخل بلد هست. این بایع و مشتری میان این جنس را نه به قیمت خارج البلد نه به قیمت داخل البلد، بلکه به یک قیمت متوسط می فروشند. من باب مثل قیمت این جنس داخل بلد 10 تومنه، خارج بلد 30 تومنه. اینها نه 30 تومن اطلاع هم ندارن، نه 30 تومن رو اینها میپذیرن و نه 10 تومن رو، بلکه معامله روی چی انجام میگیره؟ روی 20 تومن. چون هر دوی اینها از قیمتها بی خبر هستن، هر دوی اینها مقبونن، چون بایه در محلی است که قیمت کالا 30 تومنه، در حالی که این کالا چند فروخته شده؟ 20 تومن. پس به ارزانتر از قیمت فروخته، قهرن بایه می شود چی؟ می شود مقبون. مشتری هم در محلی است که قیمت کالا 10 تومنه و این به جای 10 تومن 20 تومن خریده است دیگه، پس او هم می شود چی؟ او هم می شود مقبون. این هم یک صورت. مرحوم شیخ می‌فرمایند میتونیم ما این صورت را هم رد بکنیم، به این دلیل رد بکنیم، بگیم همیشه جنسی که فروخته میشود معیار همون بلدی است که این جنس در اون بلد هست و قیمت اونجا ملاکه، و این مسمن در کجا بود؟ خارج بلد بود یا داخل بلد؟ خارج بلد بود. و در خارج بلد قیمت این کالا چند تومن بود؟ 30 تومن بود. پس قطعاً مشتری ضرر نکرده، قطعاً مشتری خسارت ندیده. اونی که خسارت دیده است بایعه که جنس 30 تومنی را چند تومن فروخته؟ 20 تومن فروخته. حالا بعد از آنی که مشتری جنس را خرید به 20 تومن و تحویل گرفت و آورد داخل بلد، قیمت اینجا نازل شده است. این مثل این است که کسی جنسی را بخرد، ثم در ملک این آدم این جنس تلف بشه، حالا یا همش تلف بشه یا بعضیش تلف بشه. بعد از آنی که آدم جنسی را خرید و تحویل گرفت، همه این جنس تلف بشه یا بعض از این جنس تلف بشه، از جیب کی رفته؟ از جیب اون خریدار که مشتری است. مشتری جنس خارج بلد خرید ولو محلش داخل بلده، و بعد از قبض و اقباض جنس را منتقل کرد به داخل بلد، پس اینجا دیگه خیاری برای این مشتری نیست و فقط برای بایع خیار هست. عنایت فرمودید. این هم پس نتونست از فروز مسئله باشه. فرض پنجم که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه این فر را عنوان فرموده است، این که هر کدام از بایع و مشتری ادعای قبن بکنن، اون بگه کلا سر من رفته، اون یکی هم بگه کلا سر من رفته، و فرضم این است که هیچ کدام از این دوتا نتوانن مدعای خودشون را اثبات بکنن و روشن بکنن. مثلا کتابی را فروخته است به عبای، به تصور این که این کتاب و این عبا قیمتشون با هم یکیست. بعد صاحب کتاب بگد بنده تصورم این بود، چون کتاب من 100 تومن میارزه، من تصورم این بود که قبا هم 100 تومن میارزه، معامله کردم، در حالی که قبا 80 تومن میارزه، پس من جنس را به کمتر از قیمت خودش فروختم و شده ام چی؟ شده ام مقبون. از اون طرف مشتری هم میگد بنده کتاب را به تصور این که 100 تومن ارزشش خریدم، اما حالا که آوردم تو خانه میبینم قیمت کتاب 80 تومنه و من 100 تومن دادم در مقابل 80 تومن، عبای 100 تومنی دادم، پس من اضافه بر قیمت دادم، چون اضافه بر قیمت دادم من الان چی هستم؟ مقبون هستم. عنایت فرمودید. پس هر دوی اینها ادعای قبن دارن و هیچ کدام هم نمیتوانن اثبات کنن، هر دو هم مدعی هستن و هم منکر. وقتی هر دو هم مدعی بودن و هم منکر، قهرن باید هر دوی اینها قسم بخورن، هر دو قسم میخورن بر نفی مدعای دیگر. با قسم این دوتا ثابت میشود که هر دوی اینها مغبون هستند. چون هر دوی اینها مغبون هستند، خیار قبل برای هر دوی اینها چه میشه؟ ثابت میشه. اما شیخ میفرمایند این حرفم خالی از اشکال نیست، برای اینکه وقتی اینها قسم خوردن، قسم میخورن بر نفی مدعای دیگری، پس نه کتاب 80 تومانی ثابت میشه، نه عبای 80 تومانی و قبای 80 تومانی، مدعای هر کدام باطل میشه. وقتی مدعای هر کدام باطل شد، دیگه خیار قبل ثابت نیست. خیار قبل جایی است که مدعای مدعی قبل چه باشه؟ ثابت بشه، محقق بشه. اینها وقتی هر کدام قسم خوردن بر نفی مدعای دیگری، مدعای کل واحده از اینها باطل میشه. مدعای کل واحده از اینها که باطل شد، دیگه جای این که بگیم هر دو مغبونند و خیار قبل دارن نیست. این اولا. و ثانیا، خیار قبل مال واقع القبن است یا مال قبن به حسب ظاهر؟ مال قبن واقعی است، واقعا طرف متضرر بشه، واقعا قیمت کم و زیاد باشه. و این دو نفر که قسم خوردن، بر فرض با شما مماشات بکنیم، به ظاهر شرع اینها محکومن به قبن، یا در واقع هم هر دو مغبونن؟ در واقع که نمیشد هر دو مغبون باشن دیگه. به ظاهر شرع اگر هم ما خیلی دست و پا بکنیم میگیم اینها مغبون هستن و قبن ظاهری موجب خیار قبن نیست. چه قبنی موجب خیار قبنه؟ قبن به وجود هل واقعی. بنابراین اینجا بگیم باز هر دوی اینها مغبون هستن، این حرف حرف درستی نیست. شیخ میفرماین از این پنج وجهی که ما ذکر کردیم، از همه وجوهش بهتر همون وجه سومه که بیاییم در قبن تصرف بکنیم و بگیم مراد از قبن اعم است از معنای اصطلاحی. قبن چه تفاوت در اوصاف باشد، چه تفاوت در اخبار باشه. منتها چه کنیم که وجه سوم هم با ظاهر حرف خود شهید منافات داره. خب حالا ما حرف شهید را میگیریم ولی فتوای شهید را نمیگیریم. میگیم ولو این حرف شهید با مبنای خود شهید جور نمیاد، اما برای این که ما بتوانیم برای فرضی را که شهید ثانی فرض فرموده اند مصداقی پیدا بکنیم، بهترین مصداق همون صورت سوم و فرض و فرع سومه. خب این مسئله تمام شد. مسئله دوم، آیا این که ما داریم میگیم خیار قبن ثابت است، آیا بعد از آنی که قبن روشن شد و ظاهر شد، هل نکشف و عن ثبوت الخیار من حین العقل، یا نه یحدث الخیار بعد از ظهور القبن؟ و به عبارت دیگر، آیا علم به قبن به جوری که جزء الموضوع قبن باشه و جزء الموضوع هم چی باشه؟ علم باشه، که اینجا علم موضوعیت دارد، آیا علم به قبن موجب خیاره یا خود قبن به وجود هل واقعی موجب خیاره؟ کدام یکی؟ که اگر قبن به وجود هل واقعی بود، ظهور قبن کاشف میشه. اما اگر علم به قبن موجب خیار بود، اون زمانی که شما علم به قبن پیدا کردید، در اون زمان خیار قبن چه میشه؟ ثابت میشه. و میفرماین البته تو متن نیست، محشین میفرماین حرف منطقی هم هست، برای این که بدانیم آیا قبن موجب خیار است یا العلم بالقبن موجب خیار هست، بهترین راه این است که ببینیم مبنای ما در قبن چیست. اگر مبنای ما در قبن و مدرک ما برای اثبات قبن و دلیل ما برای اثبات قبن اجماع باشد، چون اجماع دلیل لبی است و دلیل لبی دلیل لفظی نیست که اطلاق داشته باشه، قهرن باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. چون باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، قدر متیقن است که این خیار چه وقت ثابته؟ بعد از آنی که انسان علم به قبن پیدا بکنه. پس صرف القبن کفایت نمی کنه. اما اگر مدرک قبن حدیث لا ضرر باشه و ضرر موجب باشه، چون ضرر به وجود الواقعی ملاکه، پس قبنم به وجود الواقعی موضوعیت برای خیار داره. پس اگر چنانچه دلیل ما اجماع شد، علم به قبن، اگر دلیل ما حدیث لا ضرر شد، این به وجود هل واقعی. حالا کدوم یکیه؟ میگن واقعا نمیدونیم، چون فقها در این مسئله بر دو دسته شده ان. بعضی گفته ان قبن بعد از آن به وجود هل علمی، باید علم به قبن پیدا بکنیم. شیخ طوسی، سید ابن زهره، محقق در شرایع، این سه بزرگوار گفتن ظهور القبن عرض می شود که موجب للخیار و سبب للخیار. حتی سید ابن زهره نقل اجماع هم کرده است. و جمعی دیگر گفتن قبن سبب خیاره، نه ظهور قبن سبب خیار باشه. علامه در تذکره از همین بزرگوارانه. علامه برای اثبات مدعای خودش دو سه تا دلیل ذکر کرده، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم تأیید می‌فرمایند این حرفا، ولی در آخر هم میگن میتونیم یه جوری بین این دو تا فتوا جمع کنیم، بگیم هر دوی اینها یک چیز میخوان بگن و دو حرف نمیخوان بزنن. اونی که گفته از ظهور القبن، مرادش از قبن اون قبنی که آدم روش میخواد فعالیت بکنه، اقدام عملی انجام بده، خیار را به کار ببره. به کار بردن خیار و اعمال الخیار شرطش این است که آدم علم به قبن پیدا بکنه. اونی که گفته از قبن، مرادش این است که در این معامله خیار هست، ولو خیار چه وقت ازش استفاده میشه، شرطش این است که من علم داشته باشم. پس بگیم اینها دو حرف نمیخوان بزنن، هر دو یک حرف میخوان بزنن. اونی که گفته است القبن به وجود الواقعی، میخواد بگه خیار به وجود الواقعی در این معامله هست، ولو من مطلع نباشم، مثل این که من جاهل باشم. بله، از این خیار من بخوام استفاده بکنم، شرط استفاده کردن این است که من علم به او داشته باشم. و منها یکی از اون فروز، مثال اون فرض عرشبت که سوم رو هم خدمتتون عرض کردیم دیگه، و منها ما ذکرهو بعضون من انهو یحصل، می شود قبن برای متبایعین حاصل بشود به فرض المتبایعین وقت العقد فی مکانین، متبایعین در وقت عقد در دو جا باشند و قیمت در هر جایی به نحوی باشه. کما اذا حسر العسکر و البلده، عسکر بیاد، لشکر بیاد شهری را محاصره کنه، و فرز قیمت و طعام خارج البلد ضعف قیمته فی البلد، این طعامی که در این بلد تولید می شود قیمتش در خارج این بلد ضعف و دو برابر قیمت بلد است. مشتری داخل بلده، بایع خارج بلده، اون وقت اینها بیان فشترا بعض و اهل البلد، بعض از اهل بلد ساکنین بلد بیاد بخرد، من وراء سور البلد، از شهر بیاد بیرون و جنس و بخرد طعامی را من العسکر به ثمن متوسط بین القیمتین، قیمت داخل بلد 10 تومنه، قیمت خارج بلد 20 تومنه، این بیاد جنس را به چقدر بخره؟ به 15 تومن بخره، در حالی که از واقع هم خبر ندارن. به ثمن متوسط بین القیمتین فل مشتری مغبون، مشتری کلاه سرش رفته، چون قیمت این طعام در بلد 10 تومنه و 15 تومن خریده، اضافه خریده. لزیادت ثمن علی قیمت طعام فی مکانه که داخل بلد باشه، بایع هم مغبونه چون قیمت طعام در خارج بلد 20 تومن بود دیگه. والبایع مغبونون لنقصانهی، برای این که ثمن ناقص هست از قیمت در مکانی که این بایع هست. قیمت 20 تومن بود، الان به کمتر فروخته است که 15 تومن باشه، و هر کجا به کمتر میفروخ بایع میشد مغبون. و یمکن رده، ولی میتونیم این فرض را هم مثل فروز گذشته رد بکنیم. به ان المبیع بعد العقد، بگیم مبیع بعد از عقد باق علی قیمته، قیمتش فرقی نکرده است. قیمت مبیع بعد العقد با قیمت مبیع حین العقد یکیه، چون مبیع در خارج بلد بود، خارج بلد دیروز 20 تومن بود، امروز هم که عقد واقع شد چیه؟ باز همون 20 تومن دیگه. به ان المبیع بعد العقد باق علی قیمته حین العقد ولا قبن فیه للمشتری، تا مادامی که متا در همون خارج بلد باشه و جا به جا نکرده باشن، مشتری کلاه سرش رفته یا نرفته، چون قیمت خارج بلد چند تومنه؟ 20 تومنه دیگه. ولا قبن فیه للمشتری مادام فی محل العقد و انما نزلت قیمته، بله قیمت این کالا پایین میاد بعد از آنی که مشتری تحویل گرفت و منتقل کرد. کی منتقل کرد و پایین آمد؟ مشتری. پس باید از جیب خود این آقای مشتری بره. و انما نزلت قیمته به قبض المشتری و نقلهی ایاهو، و منتقل کردن این مبی الى مکان رخص به داخل بلد که رخیص است و ارزان. و بالجمله الطعام عند العقد، این کالا در وقتی که عقد واقع شد در دو جا که نیست، که در چند جا هست؟ در یک جا. اون یک جا هم خارج البلد است یا داخل البلد؟ خارج البلد دیگه. و بالجمله الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد و له قیمت واحده، که همون 20 تومن باشه. پس مشتری مغبون نیست، فقط بایع مغبونه. و منها ما ذکره في مفتاح الكرامه، در مفتاح الكرامه عرشود که یک فرض دیگر را ایشون تصویر فرموده. من فرضهی فی ما ازد دعا کل من المتبایعین الغبن، هر کدام مدعی غبن باشه، هر کدام نسبت به جنسی که تحویل داده است، و ممکن است در یک جنس هر دو ادعای غبن بکنن، که حالا میرسیم. کما ازا بی از صوبون به فرسن، پارچه ای را با اسبی مبادله کردن به زن المساوات، قیمت چیم خیال کنه یکیه. ثم ادعا کل منهما، اسبیه ادعا کرد که اسب من 20% قیمتش از قیمت پارچه شما بیشتر بود، پارچه هم قیمت کرد، گفت ادعا کرد پارچه من 20% قیمتش از اسب شما چی بود؟ بالاتر بود. ثم ادعا کل منهما نقص ما فی یده، این اسبی را که گرفته است از فرش انقصه، و فرشی را که گرفته است از اسب انقصه. سمت دعا کل منهما نقص ما فی یده، اونی که الان در دستش آمده است، اما از اون مالی که از جیبش رفته است در دست دیگری. میگه مالی که گیر من آمده است کمتر است از مالی که از ملکیت من خارج شد و در ملکیت تو در آمد، پس من مغبون هستم. ولم یوجد المقوم، اینجا مقوم هم نیست که این دوتا کالا را قیمت کند، لیرجع الی فتحالفا. اینا هر دو هم مدعی هستند هم منکر، قهرن باید هر دو قسم بخورن. وقتی هر دو قسم خوردن، فیثبت الغبن لکل منهما، هم بایع غب برای ثابت میشه هم مشتری، فی ما وصل الی. و قال، این در صورتی که ادعا در چند تا کالا باشه؟ در دو کالا. ممکنه ادعا در یک کالا باشه، جنسی را فروخته از 100 تومن، حالا فروشنده میگه قیمتش 150 تومن بوده، خریدار میگه قیمتش 50 تومن بوده، پس هر دوی اینها ادعای چی دارن؟ غبن دارن. قال و یتصور غبنهما، و میشود غبن هر دو را تصور بکنیم، فی احد العوضین، فقط در مسمن بگیم هر دوی اینها. و یتصور غبنهما، و می شود غبن هر دو را تصور بکنیم، فی احد العوضین، فقط در مسمن بگیم هر دوی اینها مغبون هستند. کما لو تبایع شیئا بمئة درهم، چیزی را به 100 درهم فروختن، ثم ادعى البایع، بایع ادعا بکند کونهو یسوی به معتین، این 200 درهم میارزید و من 100 درهم فروختم، والمشتری کونهو لا یسوی الا به 50. مشتری میگرد نه تنها 200 تومن نمیارزه، 100 تومن هم نمیارزه، بلکه چقدر میارزه؟ 50 تومن میارزه. ولا مقومه یرجع الی فیتحالفان، هر دو قسم میخورن و یثبت الفسخ لكل منهما. انتها حرف مفتاح الكرامه. اینم مردش میکنیم و فیه ان الظاهر، لازمه این که این دوتا تحالف بکنن این که غبنی که مدعای هر دو هست چه بشه؟ باطل بشه. غبن که باطل شد دیگه خیار غبنم هست یا نیست؟ خیار غبن بعد از ثبوت غبن دیگه. و فیه ان الظاهر ان لازمت تحالفه عدم الغبن فی المعاملت اصلا، غبن که نبود خیار غبنم نیست. این اولا. و ثانیا، چه غبنی موجب خیار است؟ غبن به حسب ظاهر حکم شرع یا غبن به وجود هل واقعی؟ به وجود هل واقعی. اینجا دوتا قسم غبن را در ظاهر اثبات میکنه، نه به وجود هل واقعی. ممکن نیست به وجود هل واقعی دوتا غبن باشه، یکی از اینها ممکنه هر دوش دروغ باشه، ممکنه یکیش، اما هر دوش را نمیشد جنس در یک زمان هم 200 تومن بیارزه هم 50 تومن، اونم در یه محل. عرض میشود که مع ان الکلام فی الغبن الواقعی دون الظاهری. خب ما 5 صورت تصویر کردیم، ولی از این 5 صورت بهترینش کدامه؟ اون صورت سوم. والاولا من هذه الوجوه هو الوجه الثالث، منتها وجه ثالث هم رو فتوای علامه درست نیست، ولی ما با فتوای علامه کار نداریم، می‌بینیم این فرض فرضی است که میتوانیم بگیم هم بایع مغبونه و هم مشتری مغبونه. چون می شود جنسی عرض شود که خلاف وصف باشه و در این حال که خلاف وصف باشه قیمتش هم زیادتر باشه. این تصویر داره دیگه. مسئله ظهور القبنه شرطون شرعی، آیا ظهور قبن شرط شرعی است برای حدوث خیار؟ این شرطی که اینجا میگیم اعم است از سبب، چون ما سبب داریم و شرط داریم. شرط به چی میگفتیم؟ شرط به چیزی میگیم که از عدمش عدم مشروط لازم میاد، اما از وجودش وجود مشروط لازم نمیاد. مثل وضو نسبت به چی؟ نسبت به نماز. ولی سبب به چیزی میگیم که از وجودش وجود مسبب لازم میاد و از عدمش عدم مسبب. فری اوداج اربعه سبب ذبحه، از وجودش وجود و از عدمش عدم. اینجا مراد ما از شرط سببه، نه اینکه شرط باشه، چون قبن که بود پشت سر قبن خیار قبن خواهد بود. حالا ظهور القبنه سبب شرعی لحدوث الخیار او کاشف عقلی، یا کاشف عقلی است عن ثبوت الخیار حین العقد. وجهانه منشأهما اختلاف و کلمات العلماء، کلمات علما مختلف است، فی فتاویهم و معاقد اجماعهم و استدلالاتهم، فظاهر و عبارت المبسوط و الغنیه و الشرایع و غیر از این کتب هو الاول. ظهور القبن سبب است، نه قبن به وجود الواقعی. غنیه نقل اجماع هم کرده است و فی الغنیه الاجماع على ان ظهور القبن سبب ظهور قبن سبب خیاره. و ظاهر و کلمات آخرین از ثانی، که چی باعث خیار هست؟ خود قبن، نه ظهور قبن و معلوم بودن قبن. و فت تذکره، تذکره هم همین فتوای دوم را گفته، میخواد بگه قبن خودش سببه نه ظهور. و فت تذکره ان القبن سبب لثبوت الخیار، خود قبن سبب است نه ظهورش عند علماء اینا. و قولهم، و باز خود فقها این حرف را گفته ان که میفهمیم قبن سببه. و قولهم لا یسقط هذا الخیار به تصرف، گفته ان این خیار با تصرف ساقط نمیشه، تصرف در زمان جهل. خب کجا چیزی ساقط نمیشود؟ جایی که ثابت باشد، چون سقوط ما لم یجب که معقول نیست که چیزی تا ثابت نباشد که نمیتونیم بحث کنیم ساقط میشود یا ساقط نمیشه. پس معلوم میشد قبل از علم خیار ثابت بوده است دیگه. و قولهم لا یسقط هذا الخیار به تصرف، فان المراد التصرف قبل العلم بالقبن. و همین که میگن با تصرف مغبون یا غابن خیار ساقط نمی شود، همین و عدم سقوطهی ظاهرون فی ثبوته، معلوم می شد اصل خیار ثابت بوده از که ببینیم ساقط می شود یا نه. و من ما یعید الاول، ولی از جمله چیزهایی که قول اول را تأیید می کند، که قول اول این بود که ظهور القبن نه خود قبن. و من ما یعید الاول انهم اختلفوا، فقها اختلاف کرده ان فی صحت تصرفات ناقله، گفته ان تصرفات ناقله در زمان خیار آیا ثابت هست یا صحیح هست یا صحیح نیست، و نگفته ان تصرفاتی را که غابن انجام داد مبتل خیاره، ولم یحکمو و اینها فتوا نداده ان به بطلان تصرفاتی که از غابن واقع می شود هین جهد جهل المغبون. پس معلوم میشد که هین الجهل خیاری نبوده است، چون اگر خیار داشت در زمانی که یکی خیار داشت دیگری تصرف کرد، باید تصرفات اون دیگر چی باشه؟ باطل باشه. پس همین که نگفته اند باطله و در صحتش بحث کرده اند، معلوم میشد خیار برای مغبون نیست. چه وقت خیار برای مغبون ثابت میشه؟ بعد از آنی که علم به قبل داشته باشد. پس این مؤید همون وجه اول است که ظهور القبن سبب للخیار. بله، یکیش در تصرفات. ولم یحکمو به بطلان تصرفات الواقعت من الغابن هین جهل المغبون، بلکه از این بالاتر نه تنها گفتن تصرفات غابن باطل نیست، بلکه گفتن تصرفات غابن نافذ هست و وقتی مغبون اعمال خیار کرد بدل بگیره. همین که میگن مغبون بدل بگیره، معلوم میشد از حالا این حق برای مغبون ثابته. از حالا که ثابت بود این موجود بود اینا میگیره، این موجود نبود بدل میگیره. پس خود این دلیل است بر این که ظهور القبن سبب للخیار. عرض میشود که بل سر ره بعضهم، بعضی از فقها تصریح کرده اند به نفوذها، گفتن تصرفات نافذ است و انتقال المغبون، و گفتن مغبون منتقل می شود بعد از آنی که قبن ظاهر شد، وقتی نقلش داد و بعد قبن مغبون ظاهر شد، مغبون منتقل به بدل میشه. یعنی اون آقای مغبون چی مطالبه میکنه؟ بدل را مطالبه میکنه. پس معلوم شد الان حقش زنده شد دیگه. و یؤیده ایضاً، و مؤید همین وجه است استدلال مرحوم علامه در تذکره و قنیه علی هذا الخیار به روایاتی که در باب تلقی رکبان بود. یادتون هست دیگه، یکی از روایاتش این بود که جنس متلقا صاحب خیار، صاحب جنس بالخیار تا 3 روز بعد از آنی که داخل بازار شد. این بعد از آنی که داخل بازار شد، چون بعد از دخول در بازار روشن میشه کلا سرش رفته و مغبون شده است دیگه، پس معلوم میشد ظهور القبن سبب خیار هست. و یؤیده ایضاً استدلالی که علامه برای خیار قبن کرده است، عرض شود که علی هذا الخیار به قوله صلی الله علیه و آله فی حدیث تلقی الرکبان انهم بالخیار اذا دخل السوق فان ظاهره حدوث الخیار بعد الدخول. میخوان بگن بعد از آنی که داخل بازار شد خیار ثابت هست، الموجب لظهور القبن هذا. ولیکن لا یخفا امکان و ارجاء الکلمات الی احد الوجهین، ولی میتونیم مصالحه کنیم کلمات هر دسته ای را به اون کلمات دسته دیگر حمل کنیم. چطوری حمل کنیم؟ به توجیه ما کان من ها ظاهرا فی المعنی الاخر، اونی که در یک معنایی ظهور داشت در یک معنایی توجیهش بکنیم، بگیم که مراد این معنای دیگر هست. پس اونی که میگد خیار هست و بعد از ظهور القبن، بگیم یعنی خیار فعلی. اونی که میگد قبل القبن خیار هست، یعنی خیار به وجود هل واقعی. این طوری بیان بگیم دیگه، به توجیه، به این که توجیه کنیم ما کان منها ظاهرا فی المعنی الاخر، هر کدام از این کلمات که ظهور در معنای دیگر داشت توجیهش بکنیم که با این معنا که الان منظور ما هست قابل جمع باشد. و توضیح ذالک، این توضیح اگر نبود و به جاش کلمه اولا بود بهتره، یا تحقیق بود بهتره. عرشبت فل اولا ان یقال، این طوری باشه بهتره، فل اولا ان یقال، بهتر این است که این جور بگیم تحقیق، این است که این جور بگیم ان اورید بالخيار. اگر مراد به خیار سلطنت فعلی باشه، اعمال الخیار باشه، این چه وقت میاد؟ علمای اعلام بعد از ظهور. وجود الواقعی مراد باشه، چه وقت هست؟ از اول هست. ول اولا فی ذلک انه ان اورید بالخيار از سلطنت الفعلیه، مراد سلطنت بالفعل باشه، که التی یقتدر بها علی الفصل، بتوند فسخ کنه، بتوند امضا بکند، حالا قولا فسخ و امضا بکند یا فعلا فسخ و امضا بکند. همچه چیزی لا یحدث الا بعد از ظهور القبن. و ان اورید ثبوت حق للمقبون، حق به وجود واقعی برای مقبون ثابت بشه، که لو علم به، اگر علم بهش پیدا بکند، لقام به مقتضا فهو ثابتون قبل العلم، این قبل از علم هم این حق واقعی ثابت هست. و انما یتوقف علی العلم، علم فقط هنرش اینه، انما یتوقف علی العلم اعمال هذا الحق، حق را آدم بخواد به کار ببرد، به کار بردن شرطش چیه؟ علمه. فیکون حال الجاهل به موضوع القبن کل جاهل به حکم القبن، یا جاهل به حکم خیار مجلس و حیوان. برای جاهل هم خیار هست، منتها این خیار چه وقت به درد جاهل میخوره؟ بعد از آنی که جهلش تبدیل به علم بشه. پس اگر وجود واقعی ملاک باشه، همون قبن کافیست، اما اگر اعمال الخیار مراد باشه، باید علم به قبن داشته باشه.